أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. المسألة الثالثة إذا قصد ثمانية فراسخ و بلغ أربعًا فأراد الرجوع. خوب دقت بفرمایید، کلام ما در این بود که در تحقق عنوان مسافر اولاً شرط است که ثمانیت فراسخ طی بشود و تحقق ثمانیت فراسخ یا به این بود که ثمانیه امتدادیه باشد و یا به این بود که ثمانیه تلفیقیه باشد، البته نه به عنوان سبب واحد بلکه هر یک از این دو سبب مستقلند برای تحقق مسافت شرعیه. پس مسافت شرعیه اما به این است که 8 فرسخ امتدادن طی مسافت کند یا به این است که 4 رفت و 4 برگشت بنابر قولی، یا 4 رفت لا اقل و برگشت هر طوری باشد که بشود مجموعاً ثمانیه، یا بنابر اونی که بعضی از بزرگان اختیار کردن که ما هم اختیار کرده بودیم این بود که رفت و برگشت مجموعاً بشود ثمانیه، ولو اینکه 4 رفت نباشد و برگشت 4 نباشد. این 3 قولی بود که در این مسئله وجود داشت. الا ایلا ای تقدیرن، چه 4 ذهابن و 4 ایابن، چه 4 ذهابن فقط که مختار مرحوم میلانی مرحوم امام اینها این بود، یا مطلق تحقق ثمانیه تلفیقیه 3 رفت 5 برگشت، 5 رفت 3 برگشت مثلا، 2 رفت 6 برگشت مثلا، که قول سوم بود که اختیار کرده بودیم. بنابر هر 3 اون چه که مسلم است این است که 4 تلفیقیه یکی از جزئیات ثمانیه به اصطلاح امتدادیه نیست، که تعبیر می‌فرمایند، البته تعبیرشان این است که 4 ملفقه جزء ثمانیه نیست. اینجا اینجور تعبیر بکنیم شاید مناسب‌تر باشد که ما بگوییم که این چنین نیست که ثمانیه 2 مصداق و 2 جزئی داشته باشد، یکی ثمانیه امتدادیه یکی ثمانیه تلفیقیه. خیر، ما در اینجا یک حکم داریم و اون عبارت از تحقق مسافت شرعیه. این تحقق مسافت شرعیه که حکم او عبارت است از وجوب قصر، تارتن تحقق پیدا می کند این مسافت به جزئی ثمانیه امتدادیه که یک مصداق بود و اخرى به ثمانیه تلفیقیه، بدون این که احده ما جزء دیگری باشد یا مصداق دیگری باشد. پس بنابراین در اینجا نکته ای که هست اینه که با توجه به این ضابط که فرموده بودن که تحقق ثمانیت فراسخ موجب می شود برای وجوب قصر، ولی صرف تحقق ثمانیه علا ای تقدیرن کفایت نمی کرد، چه ثمانیه امتدادیه باشد چه ثمانیه تلفیقیه باشد، عرض کردیم باید معل قصد باشد. لذا اگر کسی قصد مسافت نکند یکی از 2 جزء موضوع وجوب قصر در حقیقت مفقود است، چون وجوب القصد تحقق ثمانیه علاوه بر اون که این طی مسافت معل نیه باشد. البته این را بحث کردیم که لازم نیست وجود خارجی او، بلکه همینقدر که نیته او را کرد و متلبس شد و لم یتحقق بعدو این سمانی خارجن، همینقدر که شروع کرد و به حد ترخص رسید کفایت میکند برای اینکه نمازش را قصرن بخواند. حالا در مسئله سوم بر اساس اونچه که عرض شد این فرع را متذکر شده از مرحوم محقق رضوان الله علیه که اگر شخصی ابتداءً قصد او این بوده است که سمانیت فراسخ امتدادن را طی کند، یک مسیر هشت فرسخی را طی کند، ولیکن بعد از آنی که رسید سر چهار فرسخ از نیت و قصد خودش برگشت، برگشت که برگردد بیاد چی؟ به همون وطن خودش. خب این شخص در مسیر رفت تا زمانی که قصد رجوع نکرد، خب تکلیفش این بوده است که نمازش را قصرن بخواند بعد از حد ترخص. چرا؟ چون به هر حال قصد سمانیه داشته است، از حد ترخص هم که گذشته بود، وظیفه او این بود که نمازش را قصرن بخواند. اما بعد از آنی که سر چهار فرسخ رسید، حالا که میخواد برگردد، آیا باید در برگشت نمازش را قصرن بخواند یا یجب علیه تمام؟ این که چهار فرسخ طی کرده است، ظاهر قضیه اینه که اگر از همون راه که بخواد آمده است برگردد که نوعاً این چنین است، خب رفت و برگشتش میشه و چند فرسخ؟ هشت فرسخ. پس فرقی نکرده، موضوع اول برای تحقق سمانی از بین رفته است، یعنی هشت فرسخ امتدادی محقق نشده ولی هشت فرسخ تلفیقی هست. خب بنابراین باید چیکار کند؟ نمازش را شکسته بخواند در موقع برگشت. و اما احتمال این هم است که بگیم که خیر، در موقع بازگشت نمازش را نباید شکسته بخواند. چرا؟ چون قصدی که قبلا داشت این بود که شخص قصد کرده بود هشت فرسخ برود، اون رو که به قصد رجوع و نیت رجوع باطل کرد، اون پس کان لم یکن می شود. احسنت، با رجوع بله، ولی که خب نرفت دیگه، پس اون دیگه ول کرد، این از اون جایی که قصد اون نیت ادامه سفر رو ندارد و از اون سفرش منصرف شد، از نقطه انصراف اون سفر قبلی خودش را باطل کرده، از بین برده است. پس از اون جایی که حرکت میکند تا وطنش باید ببینیم چند فرسخه. خود ظاهر این است که چهار فرسخ بیشتر نیست، لذا باید نمازش را تمام بخواند. این احتمال به مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه، احتمال دوم به مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه نسبت داده شده است که ایشان تعبیرشون است که انهو ابتل سفره، با نیت به اصطلاح برگشت سفر خودش را باطل کرده است. پس چون سفر خودش را باطل کرده است، پس بنابراین باید ببینیم از اون نقطه ابطال سفر تا ما جایی که به عنوان وطن هست که میخواد برگردد چند فرسخ هست. خب طبقی مثال چهار فرسخ بیشتر نیست، چهار فرسخ دیگه موجب قصر نیست، پس بنابراین باید نمازش در برگشت تمام بخواند. خب بیانی که ایشان دارن، ظاهر این عبارت که میفرماید انه ابتل سفره، این است که ایشان رفت و برگشت را دو سفر قرار داده است. رفت یک سفر، بازگشتم یک سفر. خب اگر ما رفت را یک سفر بدانیم و بازگشت را هم سفر آخری بدانیم، فرمایش ایشان براش وجه هست. چرا؟ برای خاطر این واضح است، این رفت را در همون نقطه‌ای که قطع کرد می شود سفر او تمام، اون سفر تمام می شود. از اون نقطه‌ای که برمی گردد سفر چی است؟ به اصطلاح سفر جدید حساب می شود. پس اگر رفت او به نیت رجوع باطل شد، یعنی اون سفر دیگه منقطع شد، بازگشت او که سفر جدید حساب می شود، چون به هشت فرسخ نمی رسد، لذا وجه فرمایش شهید با این بیان درست است. اما اگر ما گفتیم خیر، رفت و برگشت مجموعاً یک سفر است، ولو در اون نقطه به اصطلاح نهایی سفر رفت خودش چند روزم توقف بکند. لذا سوال میکنن آقا سفر شما چقدر طول کشید؟ این مجموع رفت و اقامت در جا و کمتر از عشره و بازگشتش چی میگد؟ میگد یک سفر. حتی در جایی که از نظر عرف اقامه عشرت ایام هم داشته باشد، بازم رفت و برگشت را مجموعاً با اون اقامت یک سفر میداند. میگه آقا مسافرت شما چند روز طول کشید؟ این میاد هم زمان رفت حساب میکند، هم زمان برگشت حساب میکند، هم اون مقام زمان اقامت در اونجا را. اگر 10 روز طول کشید یا 15 روز، میگه این سفر ما 15 روز طول کشید. نمیاد دیگه آقا کدوم سفر رو میگویی؟ رفت ما یک سفر بود، برگشت ما سفری دیگر است. اینجوری هیچ وقت در اذهان و عرف نیست. لذا قبلا هم بیان شدیم بس که قویاً این کلام که بگیم رفت سفری باشد مستقل و برگشت سفر علاهده ای باشد، از نظر فقها مردود هست. محققین در این مقام رفت و برگشت رو یک سفر میدانند به لحاظ متفاهم عرف. عرف وحدت میزان در تشخیص وحدت سفر و تعدد فهم عرف است. عرف رفت و برگشت رو دو تا سفر نمیداند، یک سفر است. خب اگر اینجور باشد، خب با بودن وحدت سفر ما دیگه نمیتونیم بگیم از اون جایی که نیت رجوع کرد سفر قبلی از بین رفت، بلکه اون محفوظ است به عنوان سفر، رفتش حساب میشود. با برگشتش که مجموعا شدن 8 فرسخ قهرن میشود این رفت و برگشت 8 فرسخ و نتیجتا اینجا محقق میشود اون مسافت شرعیه تلفیقیه. این بیان مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه به این طرزی که عرض شد و به این نحوی که عرض شد قابل جواب هست. پس اگر ما وحدت سفر قائل باشیم در رابطه با رفت و برگشت، اینجا رفت و برگشت مجموعاً سمانیت فراسخ شده است و با تحقق سمانیت فراسخ دیگه وجهی ندارد که در موقع برگشت نمازش را تمام بخواند، بلکه در برگشت هم باید نمازش را چی کار بکند آقا؟ قصرن. باقی میماند یک اشکال. نماز شکسته خوان، این چه داری اول بحثه؟ اگر منصرف شدی اول بحث است که اصلا میشود باید شکسته بخواند یا نه. این بیان مرحوم شهید برای این که بگد نمازش رو باید تمام بخواند چون اون سفر قبلش قطع شد تا اونجاش شکسته میخواند، در موقع بازگشت به مقدار 8 فرسخ نمی شود، لذا نمازش رو باید در بازگشت تمام بخواند. به این بیان قابل جواب بود و اشکال ایرادی که ایشان بیان فرموده اند قابل قبول نیست. ولی بیان دومی در اینجا هست و اشکال عمده این اشکاله و اون اینه که خوب یک مقدار التفات لازم است. موضوع وجوب قصر همون جور که در اول بحث عرض کردیم یکی از این دو امر است، یا سمانیه امتدادیه و یا سمانیه تلفیقیه. سمانیه تلفیقیه عبارت است از این که رفت و برگشت مجموعاً بشود 8 فرسخ. سمانیه امتدادیه واضح است که یعنی رفت به تنهایی بشود چی؟ 8 فرسخ. خب در اینجا اینجوری آمدن اشکال کردن. خوب دقت بفرمایید، فرمودن در موقع برگشت نمازش باید تمام باشد، ولی نه به بیانی که مرحوم شهید فرموده است، بلکه به بیان آخر که این در واقع به عنوان یک اشکال دوم است. و حاصل این بیان اینه که در موقع رفت این شخص قصدش چی بود؟ سمانیه بود، ولی چه سمانیه‌ای؟ سمانیه امتدادیه. سمانیه امتدادیه که محقق نشد چون تا 4 فرسخ رفت و از اونجا منصرف شد. پس ما قصده که سمانیه امتدادیه بود لم یقع، این محقق نشد. رأس 4 فرسخ این آقا منصرف شد از ادامه دادن به مسیر. و اما اونچه که محقق شده است الان که شما اون رو میزان برای قصر دانستید، میگین بله خب رفته شده 4 فرسخ، برگشتش هم که 4 فرسخ است، این مجموع شده 8 فرسخ. این سمانیه تلفیقیه که موضوع دوم بود، از اول قصد او بود یا نبود؟ از اول که قصد نداشت، از اول قصد داشت 8 فرسخ طولاً برود. در اثناء سفر امتدادی او منصرف شد از او. از لحظه انصراف که بر میگردد واقعا این چنین است تکوینن، این که الان اینجا 8 فرسخ تلفیقی درست شده، اما قصد او این بوده است؟ از اول که قصد تلفیق نداشته، یعنی از اول قصدش، یعنی وقتی شروع کرد به سفر قصدش این نبود که رأس 4 فرسخ برگردد. اگر از اول این قصد رو داشت خب میگفتیم موضوع دوم محقق شده است، ولی از اول قصدش ثمانیه امتدادیه بوده است و این لم یتحقق. اونی که واقع شده خارجن تکوینن الان موجود است، ثمانیه تلفیقی است، بله وقتی 4 فرسخ رفت 4 فرسخ برگشت، خب قهرن 8 فرسخ محقق شده است. ثمانیه تلفیقی هم که چی؟ مقصود او نبود از اول، قصد او نکرده بود. و در ابتدا در بحث قبلی این رو عرض کردیم، هر ثمانیه‌ای میزان برای وجوب قصد نیست، بلکه ثمانیه‌ای که معنیه باشد. حالا ثمانیه معنیه دو تا موضوع هم در مقابل یک دیگر، یکی ثمانیه تلفیقیه، یکی ثمانیه امتدادیه. و ثمانیه تلفیقیه هم گفتیم جزء ثمانیه امتدادیه نیست، بلکه در مقابل اوست، که در نتیجه موضوع دو چیز است، یا این که یعنی ثمانیه امتدادیه، یا آن یعنی ثمانیه تلفیقیه. امتدادش که لم یقع، تلفیقیش که واقع شده است اما لم یکن مقصودن. پس ما قصده که ثمانیه امتدادیه بود لم یقع، و ما وقعه که ثمانیه تلفیقیه باشد لم یقصد. این اشکال دوم هست عمدتاً، لذا روی این اساس و بر این اساس اشکال دوم خواستن بفرماین بعضی ها که در موقع بازگشت باید نمازش چه کار بکند؟ آقا تماماً بخواند. پس با این بیان دوم مثل مرحوم شهید در مدعا موافقیم، ولی اثبات مدعا را به بیان مرحوم شهید از این جهت بود است که ابتل سفره، لذا از رأس 4 فرسخ تا این طرف مسافت محقق نشده، لذا باید نمازش تمام باشد. ولی با این بیان این است که نه، سفر رفت و اشکال فرجه و وجه اول ایشان که بیان شد اون وجه که باطل شد، به خاطر گفتیم اساس کلام مرحوم شهید بر این است که رفت را سفری بدانیم و بازگشت را هم سفر آخری بدانیم، و چون این اساس و مبنا قابل قبول نیست، فرمایش مرحوم شهید را هم که ابتل سفره را نمیتونیم قبول کنیم. اما بیان دوم مبتلا به این اشکال نیست، چون رفت و برگشت و ما یک سفر دانستیم، ولیکن اشکال عمده‌ای که در اینجا هست اینه که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، و چون مسافت باید مقصود باشد به همون نحوی که در ابتداء سفر شروع کرده است، لذا در اینجا در موقع بازگشت باید نمازش رو باز تمام بخواند. پس در مدعا با مرحوم شهید موافق. این حاصل وجه دوم. ولیکن آیا این وجه دوم رو ما قبول میکنیم یا به این وجه هم اشکال داریم؟ ظاهرا این بیان دوم هم برای وجوب اتمام در بازگشت، به اعتبار اینکه اون ثمانیه امتدادیه لم یقع، ثمانیه تلفیقیه هم که از اول مقصود شخص نبود، لحاظا در این در مقام رجوع نمازش باید تمام بخواند، چون موضوع وجوب قصر یکی از این دو عنوان بود که هیچ کدومشان در اینجا محقق نشده، چون ثمانیه معلقصد است، اما تلفیقن او امتدادن، امتدادنش که واقع نشده است، تلفیقنش واقع شده است اما معلقصد نیست. موضوع ذات ثمانیه فراسخ تلفیقی نبود، ثمانیه تلفیقیه مقصوده من ابتدا بود. این بحث گذشت در اونجا در جایی که قصد اقامت میکرد، نه برای کم دون قصد عشره، ولی با قصد عشره بود که عرض کردم اگه یه جایی بماند 10 روز، بعد از اونجا که شروع بکنه اون سفر بعدی حساب میشود، باز 10 روز بماند برود، باز سفر بعدی حساب میشود. اینجوره؟ بله، نه میره اونجا 1-2 روز میماند، باز میره جلوتر، نه اینا مجموعش 1 سفر حساب میشود. خب این کلام به وجه دوم اگر به همین نحو باشد، باز باید در موقع بازگشت چیکار بکند؟ آقا نمازش رو تمام بخواند. ولیکن این بیان هم قابل قبول نیست. اولا در خود روایت، در مورد روایت همین آمده است که در روایت داشت در فرضی که شخص قصد سفر کرده است، یعنی قصد ثمانیه امتدادیه در کرده است، بعد در اسنا منصرف شده است، امام علیه السلام در جواب دو فرض بیان فرمودند. فرمودند به چهار فرسخ رسید یا نرسید. اگر نرسید و برگشت با نمازش تمام بخواند. ولی و ان بلغ اربعه و ان بلغ اربعه فراسخ و اراد ان یرجع، در اینجا میفرمایند نمازش را باید قصرن بخواند. پس این بیان که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، گرچه به عنوان اشکال است، ولی با وجود این روایت ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. لذا باید بگیم بر اساس این روایت اگر به چهار فرسخ رسید و قصد کرد که برگردد، در اینجا نمازش را باید در موقع قصد برگشت نمازش را باید چی؟ قصرن بخواند. این اولا. ثانیاً روایات متواتری قبلا خواندیم که در تحقق عنوان سفر و مسافر بر این شخص لازم نیست تحقق ثمانیه در خارج فعلا، الا اگر این باشد شخص تا مثلا 8 فرسخ را طی نکرده اصلا نباید نماز قصر بخواند. باید وقتی حرکت کرد به مسافر همین جور نمازش تمام باشه تا موقعی که 8 فرسخ درست شد، ولی که بعد از حد ترخص شخص نمازش باید شکسته بخواند، نه اینکه میتونه، باید شکسته بخواند. میزان تلبس به ثمانیه است نه تحقق ثمانیه. خب تلبس به ثمانیه اگر دخالت دارد در اینجا، لا انقصدن که نبوده است، انقصدن بوده است. خصوصیتی که هست این است که باید ثمانیه باشد یا اربعه ملفقه باشد. این شخص قصد ثمانیه که کرده است، قصد متلبس هم به این ثمانیه که شده است، یعنی شروع کرده است، شروع هم که کرده است، نهایت از ابتدا قصد کرده بود ثمانیه امتدادی را، قصدش به ثمانیه تلفیقی، ولی به طور کل جامع قصد ثمانیه در اینجا هست یا نیست؟ جامع قصد ثمانیه در اینجا محققه. پس در اینجا می توانیم بگیم که این آقا اولا قصد کرده از ثمانیه فراسخ را، ولو امتدادن بود اول بعد شد به تلفیق، ولی به هر حال ثمانیه فراسخ مقصود او بود و این ثمانیه ابتداعا در جز مصداق امتداد بنا بود محقق می شود، مبدل شد به تلفیق. ولی آیا خصوصیت تلفیقیت یا امتدادیت هم دخالت دارد یا قصد ثمانیه دخالت دارد؟ به عبارت آقا واضح تر عرض بکنم، ما در موضوع تحقق سفر دو چیز لازم داریم. یکی این که ثمانیه فراسخ محقق بشود، دوم این که معل قصد باشد. درست؟ خب در اینجا ثمانیه فراسخ مقصود شخص بوده، ولی تحقق ثمانیه فراسخ تارتن به ثمانیه امتدادیه است و اخرى به ثمانیه تلفیقیه. خصوصیت امتدادیت یا تلفیقیت هم دخیل است. این نمیتونیم بگیم دخیله. چرا دخیل نیست؟ برای خاطر اگر این دخیل باشد باید مثلا فرض کن یا امتدادیت است یا تلفیقی معنا ندارد، یا تلفیقیت است دیگه باز امتداد معنا ندارد. پس معلوم می شود که اونی که دخیل هست طبیعی ثمانیه فراسخ است. حالا می خواد در ضمن این ثمانیه فراسخ در ضمن ثمانیه امتدادیه باشد یا به واسطه ثمانیه تلفیقیه باشد. دقت فرمودین؟ خب اگر این چنین است در اینجا نمی تونی بگی ما قصد لم یقع. بله خصوصیت امتدادیت لم یقع، خصوصیت تلفیقیت از ابتدا غیر مقصود بود، اینو قبول داریم. ولی آیا ثمانیه طی ثمانیت فراسخ مقصود بود یا نه؟ با قطع نظر از امتدادیت مقصود بود. آیا ثمانیت فراسخ با قطع نظر از تلفیقیت محقق شد یا نه؟ محقق شد است دیگه. پس در اینجا ما سه خصوصیت میتونیم فرض بکنیم: یکی این که سمانیت فراسخ باشد، دوم معلقصد باشد، سوم یا امتدادن باشد یا تلفیقن باشد. اونی که در تحقق و عنوان مسافر دخالت دارد فقط همون دو خصوصیت است: یکی این که سمانیت فراسخ طی بشود، دوم این که معلقصد باشد. اما این که حتما امتدادی باشد، این دیگه دلیلی برش نداره، برای اعتبارش نداریم. حتما به صورت تلفیقیت باشد، اینم دلیلی برای اعتبارش نداریم. خب در ماننفی اون دو رکن اساسی موضوع تحقق سفر محقق شده است: یکی این که طی مسافت شده است که سمانیت فراسخ باشد، دوم این که چی؟ معلقصدم است. لذا در بازگشتم این شخص نمازش رو چیکار باید بکند آقا؟ شکسته باید بخواند. لذا با این بیانی که عرض شد، کلام برهانی شد از اون صورت تعبد که گفتیم روایت در این وارد باب وارد شده است، این خارج می شود. یعنی روایت هم بر اساس واقع امر است، یعنی روایت مخالف نیست با اون چی که باز ما از روایات گذشته استفاده کردیم که در تحقق عنوان سفر و مسافر باید یا سمانیه تلفیقیه محقق بشد یا سمانیه امتدادیه. میگیم آقا امتدادیت و تلفیقیتش دخیل نیست، اصل تحقق سمانیه دخیل است، معنیه مع القصد، و اینجا هر دو جز محقق شده. چرا؟ چون در اینجا سمانیت فراسخ که محقق شده خارجن دیگه، یعنی که نمیتونید منکر بشین، رفت چهار فرسخ بوده، برگشتم چهار فرسخ، این شده هشت فرسخ. با نیت هم که بوده است، چون هم در رفت نیت داشته است هم در برگشت. چیزی که در اینجا نیست اینه که در رفت امتدادیت بود، در برگشت تلفیقیت. خصوصیت امتدادیت و تلفیقیت گفتیم دخیل نیست. فعلا هازا، اگر کسی قصد مسافتی را کرده بود، اول امتدادن، رأس چهار فرسخ، بازگشت، قصد کرد که برگردد و منصرف شد از ادامه سفر، اگر چهار فرسخ رفت، حسب قاعده باید چکار کند؟ نمازش را قصرن بخواند، که ممکن روایت هم در این جهت وارد شده است. المسألة الرابعه انشاءالله فردای بحثی. صلی الله علی محمد و آله.